سلام و خوش آمدید، جمعیتان بخیر. امروز من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماستیم. ساعت یک بعد از چاشت و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشترم سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه ORG. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم. در خط تازه ترین خبرها، کشتی های حافظ سواحل چین وارد آبهای اطراف جزایر تحت کنترل ژاپن شدند. یک مقام آمریکایی میگوید که قزاقستان دیگر به عنوان یک کشور پیشتاز آسیای مرکزی در بخش آزادی دین یا عقیده نیست. و رهبر اپوزیسیون سوریه قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایالات متحده آمریکا صحبت کند. با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. کار برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادامه دارد. مقامات گفتند به زودی فهرست اعضای جدید این کمیسیون برای رئیس جمهور پیشکش خواهد شد. فضل هادی مسلمیار، رئیس کمیسیون گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، برای رادیو آزادی گفت شماره از افراد پیشنهادهای خود را به آنها سپردند. به گفته آقای مسلمیار، کمیسیون گزینش برای یک هفته وقت خواسته تا فهرست 27 نفری برای تعیین شدن 9 تن از کمیشنران کمیسیون انتخابات را برای رئیس جمهور بسپارد.
350 نفر رو ثبت نام کرده و بیت اسناد 298 بیت نفر رو تسلیم کرده و پنج گستگی و اگه اسناد از زیبی کو ترسوز تا 298 بیت نفر رو 90 نفر.
آقای مسلمیار انتقادهای کمیسیون انتخابات را برای گزینش کمیشنران جدید بیجا دانست و گفت اعضای قبلی این کمیسیون بر اساس فرمان تقنینی انتخاب شده بودند و تمامی فرمانهای تقنینی در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات پس از توشیح قانون انتخابات باطل هستند. پلیس سرحدی افغانستان میگوید 4 تن را به شمول یک زن با مقدار مواد منفجره و وسایل مربوط به حملات تخریبی در سرحد تورخم دستگیر کرده است. محمد ایوب حسین خیل، رئیس ارکان پلیس سرحدی در شرق کشور، میگوید این افراد دیروز زمان بازداشت شدند که میخواستند از سرحد تورخم وارد ولایت ننگرهار شوند.
د تورخم په بندر کې د کشپی اطلاعاتو د راپورونو په اساس باندې زمونږ د تورخم منصوبین وسو
کوي. بر اساس اطلاعات کشفی، منصوبین ما در سرحد تورخم توانستند تا 3 مورد را کشف کنند که به اتهام آن 4 تن به شمول یک زن با مواد دستگیر شدند. به گفته آقای حسین خیل، از نزد این افراد همچنان 8 میل سلاح با مقدار اوراق تبلیغاتی به دست آمده است. مقامات پلیس سرحدی میگویند هر 4 نفر مظنون برای تحقیق بیشتر به اداره مسئول سپرده خواهند شد. کشتی های حافظ سواحل چین وارد آبهای اطراف جزایر تحت کنترل ژاپن شدند. این اقدام در میان دعوای شدید ارضی میان چین و ژاپن انجام می شود. کشتی های چینی از چندین ماه به این طرف در این آبها موجود بودند، اما محافظان ساحلی ژاپنی می گویند که این اولین بار است که نیروی محافظ ساحلی نو تشکیل چین به جزایر شرق باحره چین نزدیک شده است. اداره دولتی اقیانوسی چین میگوید که حضور 4 کشتی ساحلی این کشور بیانگر حاکمیت چین بر این آب هاست. اما یک مقام نیروی ساحلی ژاپن از چین خواسته تا آبهای ژاپن را ترک کنند. یک مقام آمریکایی میگوید که قزاقستان دیگر به عنوان یک کشور پیشتاز آسیای مرکزی در بخش آزادی دین یا عقیده نیست. رابرت جورج، رئیس کمیسیون بین المللی ایالات متحده در امور آزادی مذهبی، میگوید که محاکمه های آینده دو فعال به خاطر فعالیت های مربوط به آزادی دینیشان و همچنین تطبیق قوانین نهایت سختگیرانه تصویر قزاقستان را در سطح بین المللی خدشه‌دار ساخته است. الکساندر خارلاموف، یک بلاگری که به دین عقیده ندارد در یک شفاخانه روانی از 4 ماه به این سو در بازداشت به سر می‌برد و به اتهام تحریک نفرت مذهبی در زندان باقی مانده است. یک رهبر کلیسا در آستانه هم به اتهام وارد کردن زیان‌های جدی به صحت دیگران در ماه می دستگیر شد. رئیس کمیسیون بین المللی ایالات متحده در امور آزادی مذهبی همچنین گفته است که این مسائل سبب شده که آزادی های مذهبی بسیاری از شهروندان قزاق پایمال شود. رهبر اپوزیسیون سوریه قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت کند. این صحبت یک روز بعد از آن صورت می گیرد که رهبر جدید انتخاب شده ائتلاف ملی سوریه احمد الجربه به وزیر خارجه امریکا جان کری گفته است که وضعیت کشورش ناامید کننده است. او از ایالات متحده خواسته است که به زودی شورشیان سوریه را مسلح بسازد. الجربه بعد از ملاقات با آقای کری در نیویورک طی اعلامیه از واشنگتن خواست که فشارها را برای حل سیاسی بحران سوریه نیز بیشتر بسازد. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون گفت که از آغاز بحران داخلی سوریه تا حال بیش از 100 هزار نفر کشته شدند. او افزود که در این کشور قوای رئیس جمهور بشار الاسد با شورشیانی که میخواهند حکمرانی 40 ساله خانوادگی اسد را خاتمه بدهند مقابله میکنند. رئیس جمهور اوباما که قوای امریکا را از عراق خارج کرده و برای خروج عساکر کشورش از افغانستان تلاش دارد، میل ندارد که در بحران سوریه دخیل شود. و در خبر دیگر داریم که رئیس جمهور امریکا شام دیروز باز هم میزبان افطاری شمار از مسلمانان در قصر سفید بود. باراک اوباما در مراسم افطار در قصر سفید به مهمانان گفت ماه رمضان زمان برای تفکر و عبادت است و زمینه را مساعد می سازد که مسلمانان با عبادت و گرفتن روزه اعتقاد خود را به خدا نشان بدهند. او افزود میخواهم از شما به خاطر آنچه که انجام میدهید تشکر کنم. تشکر از شما به خاطر اینکه یادآور میشوید که ملت ما زمان قوی تر و موفق تر است که استعدادهای همه امریکاییان را گرد هم بیاوریم. بدون توجه به اینکه از کجا آمده ایم، چگونه معلوم میشویم، تخلص های ما چیست و چگونه عبادت میکنیم. رئیس جمهور اوباما افزود رمضان ماه است که خانواده ها و دوستان گرد هم جمع میشوند. او گفت افطار در قصر سفید جزء عنعنه تجلیل از روزهای مقدس ادیان مختلف در امریکا است و معرف آزادی دین در ایالات متحده امریکا می باشد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا اکنون از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، باز هم هفته ای گذشت و من فیض الله قرداش با بسته ای از مطالب در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان قهوه شور، توصیه ای از یک نامه رسیده، یاد نیک از اشقری شاعر وارسته و آهنگ هفته با غزل وی را داریم. اما در آغاز اخبار فرهنگی هفته را فروزان حبیبزاده می خواند.
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هفته گذشته حسینا محاصر صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله کودک افغان را به خاطر تلاش‌هایش در جهت نشر اولین شماره این مجله مورد تشویق قرار داد. طبق گزارش آژانس باختر، رئیس جمهور کرزی در دیدار که در ارگ ریاست جمهوری با وی داشت، از تلاش‌های حسینا محاصر به خاطر نشر مجله کودک افغان برای کودکان افغانستان قدردانی کرد و نشر این مجله را در رشد ذهنی کودکان و آشناییشان با تاریخ و فرهنگ افغانستان ارزنده خواند. حسینا محاصر که متعلم صنف هشتم می باشد، از مدت یک سال بدین سو بالای این مجله کار کرده و مطالب آن را که شامل قصه ها، فکاهیات، چستان ها، سرگرمی، شعر و پیام های مفید است، با تنهایی تهیه اولین شماره آن را در قالب یک مجله به نشر رسانده است. مسئولین در ولایت بادغیس میگویند که آثار باستانی این ولایت با خطر گم شدن مواجه است. سید آقا ارفاق رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس با آژانس خبری پژواک گفته است که در جمع این آثار کتیبه‌های سنگی، دیگ‌های قدیمی، کوزه و وسایل جنگی قدیمی نیز شامل است. با گفته ای مسئولین در بادغیس این آثار باستانی متعلق به دوره اسلامی بوده و از یک تمدن باستانی حکایت می کند. برخی از این آثار به بازسازی نیازمندند و در جمع آنها آثار هم هستند که سابقه تاریخیشان مشخص نبوده و باستانشناسان باید روی قدامت آن تحقیق کنند. اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که برای حفاظت از مناطق تاریخی و آثار باستانی این ولایت با ادارات امنیتی صحبت شده و در مورد روی یک پلان غور میکنند. و عمر خان مسعودی رئیس عمومی موزیم ها میگوید که از سال 1385 شمسی تا ختم سال گذشته آثار گنجینه باختر در موزیم های فرانسه، ایتالیا، هلند، کانادا، آلمان، انگلستان و نروژ به نمایش گذاشته شده و از این بابت بیش از 3.2 میلیون دلار عاید به دست آمده است. بر اساس گزارش آژانس خبری پژواک، این آثار از آغاز سال روان تا حال در موزیم ملبورن استرالیا به نمایش گذاشته شده است که از آن 250 هزار دلار آمریکایی عاید به دست آمده است. قرار است این آثار تا ماه عقرب سال 1393 در 3 موزیم دیگر استرالیا نیز به نمایش گذاشته شود. با گفته ای رئیس موزیم ملی، کشورهای ژاپن، پولند و روسیه نیز از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند که این آثار در موزیم های آنان نیز به نمایش گذاشته شود.
باز هم سخن از روابط زن و شوهر است و زن را بر شوهر و شوهر را بر زن از میان حقوق متعدد یک حق مسلم هست و آن هم صداقت و اجتناب از دروغ که مایه تمام دلازردگی ها و بالاخره گسیختن شیرازی فامیلی همین دروغ و حوادث ناشی از آن است که زندگی را به اعضای خانواده ناگوار می سازد که امروزه سناریوی 65% از سریال های سینمای جهان با اتکا به سوژه دروغگویی و عواقب نامیمون آن تمثیل می شود. به نظر متخصصین خانواده، زن و شوهری که به یک دیگر دروغ نمی گویند خوشبخت ترین فامیل روی دنیا هستند که شمارش این گونه فامیل ها ماشین حساب ضرورت ندارد. و اما پابندی به صداقت و فاصله گیری از دروغ آنقدرها که فکر می شود کار مشکلی نیست. تلاش کنید که به راستگویی معتاد شوید که از جمله اعتیادهای مثبت همین راست گفتن است که مردم از آن بد نمی برند. داستانی داریم با عنوان قهوه شور در ماورای این موضوع که 40 سال شوهری به راستگویی به زنش معتاد شده و خلاف میل خود نوشیدن قهوه شور را تحمل نموده بود. دختری را که در یک مهمانی ملاقات کرد خیلی برجسته و جذاب بود. بسیار بچه ها علاقمند او بودند، در حالی که او پسر کاملا طبیعی بود و هیچ کس برایش توجه نمی کرد. آخر مهمانی دختر را به نوشیدن یک قهوه دعوت کرد. دختر شگفت زده شد، اما از روی ادب دعوتش را قبول کرد. در یک رستوران نشستند. پسر خیلی دست و پاچه بود، نمی توانست چیزی بگوید، خود را باخته بود. دخترم احساس راحتی نداشت و با خودش فکر می کرد خواهش کنم اجازه بدهد که بروم خانه. یک دفعه پسر پیش خدمت رستوران را صدا کرد. میشه لطفاً یک کمی نمک برایم بیاورید؟ می خواهم به قهوه هم علاوه کنم. همه برایش خیره شدند. خیلی عجیب است، کومه های بچه قرمز شد، اما نمک را در بین قهوه ریخت و شور داد و سر کشید. دختر با کنجکاوی پرسید چرا این کار را میکنی؟ در قهوه که نمک نمیریزن. بچه پاسخ داد وقتی خرد بودم نزدیک بحر زندگی میکردیم، بازی در ساحل را دوست داشتم، میتوانستم مزه آب بحر را بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر وقت قهوه نمکی میخورم به یاد بچگیم میفتم، برای زادگاه هم و شهر ما خیلی دلم تنگ شده، برای والدینم که هنوز آنجا زندگی میکنن. همین طور که صحبت میکرد اشک از گونه هایش سرازیر شد. دختر شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. یک احساس واقعی از ته قلبش حس میشد. مردی که میتواند دلتنگیش را به زبان بیاورد باید مردی باشد که عاشق خانواده خود است و همه غم او خانواده و نسبت به خانواده مسئولیت پذیر است. بعد دختر در مورد زادگاه دور خود، بچگیهایش و خانوادهش شروع کرد به صحبت کردن. مکالمه و شروعی خوبی هم بود. آنها ادامه دادن و قرار گذاشتن. دختر متوجه شد در واقع آن مردی است که تمام انتظاراتش را برآورده می کند. خوشقلب، خونگرم و دقیق. او اینقدر خوب است که مدام دلش برایش تنگ خواهد شد. ممنون از قهوه نمکی. بعد قصه مثل تمام داستانهای عشقی زیبا شد. بالاخره شهزاده با شهزاده خانم ازدواج کرد و با هم در کمال خوشبختی زندگی می کردن. زن هر وقت می خواست قهوه برای شوهرش درست کند، یک مقدار نمک هم داخلش می ریخت، چون می دانست که با این کار عادت کرده است. بعد از 40 سال مرد درگذشت. یک نامه برای زن گذاشت. عزیزترینم، لطفاً مرا ببخش. بزرگترین دروغ زندگیم را ببخش. این تنها دروغی بود که به تو قبل از ازدواج گفتم. قهوه نمکی و اولین قرار ما را باید داری؟ من در آن وقت خیلی استرس داشتم، از بس که دست و پاچه شده بودم. اصلا در آن لحظه یک کمی شکر میخواستم به قهوه بریزم، اما با حول عجل و هیجان به جای شکر نمک از دهانم برآمد. در آن وقت برایم سخت بود که حرف خود را تغییر بدهم و هرگز فکر نمی کردم این شروع ارتباط ما باشد. خیلی وقتها تلاش کردم تا حقیقت را برایت بگویم، اما ترسیدم، چون قول داده بودم که به هیچ وجه برایت دروغ نگویم. من حالا می میرم و دیگر نمی ترسم که واقعیت را برایت بگویم. من قهوه نمکی را هیچگاهی دوست نداشتم، چون خیلی بدمزه است، اما من در تمام زندگی که با تو بودم قهوه نمکی خوردم، چون این وسیله شناخت من با تو بود. هرگز برای چیزی تأسف نمی خورم، چون این کار را برای رسیدن به آرزویم انجام دادم. تو را داشتن بزرگترین خوشبختی زندگی من است. اگر یک بار دیگر بتوانم زندگی کنم، هنوز می خواهم با تو آشنا شوم و تو را برای تمام عمر داشته باشم. حتی اگر مجبور شوم دوباره قهوه نمکی بخورم. اشکهای زن نامه را تر کرده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در نامه های رسیده به مجله آزادی، نامه ای که حاوی توصیه ها از تحقیقات جدید در ژاپن است انتخاب کردم. این گزارش تحقیقی را منیژه سعادت از غرب کابل فرستادن که با اختصار همکارم ژوبین احمدی می خواند.
در آخرین دستاوردهای مرکز ملی ارتقای صحت و روانشناسی شهر توکیو ژاپن، از جمله صدها توصیه به این توصیه ها تاکید شده است: هرگز سیگارت نکشید و اگر توانستید ترک کنید، نیمه آخر آن را به هیچ وجه نکشید. در حمام هیچگاه مستقیما زیر شاور آب گرم نفس نکشید. کلورین یک قاتل تدریجی است. هنگام چارج موبایل ابتدا چارجر را به موبایل وصل کنید و سپس آن را به برق داخل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد. چای بیشتر از یک روز مانده را اصلا ننوشید. هنگام روشن کردن کولر یا ایرکندیشن موتر خود، ابتدا به مدت حداقل یک دقیقه شیشه ها را باز بگذارید و در تانگ تیل ها کولر را خاموش نمایید. غذای خود را بیشتر از یک بار در مایکروفر گرم نکنید. هنگام غذا بین هر لقمه حداقل یک دقیقه فاصله بگذارید و قبل و بعد از غذا و در بین نوشیدنی ننوشید. هنگام حرکت موتر، شیشه ها را تماما باز نکنید تا هوا به صورت باد وارد مجرای تنفسی نگردد. خانم ها لوازم آرایشی را بیشتر از 5 ساعت بروی پوست خود باقی نگذارید. سلول های پوستی نیاز به عرق کردن و تنفس دارند. در منزل نیست تا حد امکان از لباس های فراخ راحت و باز استفاده نمایید. موهای خود را بیش از یک بار در شبانه روز شانه نکنید. مراقب ورود شوره سر حتی به صورت نامرئی به چشم ها و مشای تنفسی خود باشید. هنگام دویدن و راه رفتن سر خود را بالا نگه دارید. هنگام نشستن و خوابیدن برعکس، سر خود را پایین نگه دارید. توجه بیش از حد به وزن سودمند نیست. وسواس نشوید. بدن انسان قادر است به صورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را تنظیم نماید و اشتهای طبیعی نیز متناسب با آن می باشد. هر قدر دوست دارید بخورید. با تازگی ثابت شده که ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بیداری و یا عصر انجام دهید. هیچگاه با پهلو نخوابید. سعی کنید در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید. و بالاخره ثابت شده که کشیدن قلیون سبب سفیدی مو می شود. با هر بار کش کردن دود قلیون حدود 500 سیسی دود وارد جهاز تنفسی می شود. در سیگارت این مقدار 70 سیسی است. این مقدار دود به زودی شش شما را در خطر انداخته و مشکلات زیاد در جهاز تنفسی تان ایجاد می کند.
در حیرتم که شاعر دوران چرا شدم، سرگشته و ذلیل و پریشان چرا شدم. هر کس به روزگار ببرگ و نوا رسید، شورید حال و بی سر و سامان چرا شدم. منسوبین ادبیات معاصر افغانستان هر کدام نه تنها با پیروی از راه و رسم بزرگان سلف خود در شکوفایی بخش‌های متعدد این رشته پرداختند، بلکه هر یک از آنها شیوه و طرز کاری خود را نیز داشتند. از مطالعه آثار آنها چنین استنباد می شود که شماری تلاش می ورزیدند تا بتوانند درد دل خود را با نگارش عام فهم و با مزج اصطلاحات عامیانه مروج به مردم ارائه کنند. صوفی غلام نبی اشقری نیز با مشرب عارفانه از آن جمله است که با سرعت تمام اشعار او ذهن‌نشین علاقمندان ادب شد. آوازخوان‌های خیلی مشهور افغانستان، استادان سراهنگ و رحیم بخش، احمد ظاهر، فرهاد دریا، فواد رامز و ده‌ها دیگر به اشعار وی آهنگ‌های دلنشین بستند که امروزه خیلی مورد پسند است. اشقری مرد قلندر و تنها زیست بود. به باور نویسنده سهراب سیرت، او سالها نه تنها با عشق حقیقی بلکه با عشق زمینی و مجازی زیست. باری سیرت در مقاله‌ای در بست باستان نوشته بود: عشق مجازی همان عشقهای زمینی است که می‌خواهم جلوه‌های از آن را در غزل‌های عاشقانه اشقری کندوکاو نمایم. در یک دید کلی عاشقانه های اشقری با در نظر داشت قرینه های ثابت رنگ رخ زمینی دارد و در تغزلش گرایش بیشتر به نوع مجازی عشق نمایان است. به این بیت ها توجه کنید. در حیاتی خود از او هرگز ندیدم بهره ای، دور سازید از مزارم یار نامردی مرا. سوراب سیرت راست میگوید، اشقری واقعا عاشق بود. به این نمونه های دیگر که سیرت گزیده است توجه کنید. گر از پدر اجازه نداری به جای من، پیشش بهانه کن زرهی سینما بیا. در اداره تا تو را دیدم سر چوکی ناز، سرزده گفتم ز پشت میز دفتر ماهتاب. صوفی اشقری در 87 سال حیات پرتلاطم خود با نوسانات بیشماری روبرو شده و تا حدودی با تزکیه نفس سالم و سالمتر از آن بدر شده است. قرار بود هفته قبل درست در تاریخ معین وفات صوفی اشقری در مجله فرهنگی آزادی یادبودی از ایشان داشته باشیم که نشد، و در این هفته توفیق یاد خیر از آن مرد بزرگ را دریافتیم و در این یادهانی از مرحوم اشقری همکارم مهریه انوری با محترم سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان پرسش های انجام داده که با هم می شنویم.
محترم سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو اکادمی علوم افغانستان، با تشکر از این که به ما فرصت صحبت دادین، ابتدا فشرده شناخت با صوفی اشقری را که در ماه سرطان سال روان 44 سال از وفات ایشان میگذره با شنونده ها شریک بسازین و بعدن گفتگوی من ادامه خواهد داشت.
صوفی اشقری یکی از شعرهای معروف دوره معاصر زبان و ادبیات دری می باشد. اصلا یا از پغمان هستند و عمدتا زندگی ازی در شهر کابل گذشته و زندگی دارای فراز و فرود زیادی داشته. قسمت زیاد زندگی ازی با سرگردانی ها و با پریشانی های اقتصادی همگام بوده و یگانه چیزی که صوفی اشقری در زندگیش او را آرامش خاطر می بخشید امی بینیازی یا استغنا ازی بوده. صوفی اشقری از نگاه جسامت هم بسیار در امو آوان طفلی یا آوانی که در مکتب بود بچه بسیار قوی و نیرومند بود. به می خاطرم معلمین مکاتبش ای را برام اشقر دیوزاد یاد میکردن و پس آنها شاعر باز از رمو اصطلاح اشقر دیوزاد تخلص اشقری را برای خود انتخاب میکنه و مکتب تا یک حدودی هم پای اکمال رسانده نمیتونه نسبت به پرابلم ها و یا فقر اقتصادی.
استاد گلزاد، در مورد خصوصیات کلام اشقری مکس بکنین که در نزد مردم صوفی اشقری شاعر ساده سرا معروف است و هم تسلط اشقری در کدام بخش شعر زیادتر بوده؟
اشقری از جمله شاعرایی بوده که در کلماتش تعقیدها و یا ابهام و پیچیدگی هایی که در کلام اکثر شعرهای ما دیده میشه در کلام صوفی اشقری خوشبختانه ایتو مسائل دیده نمیشه. صوفی اشقری بیشتر بر محتوای شعر تکیه میکرد تا بر لفظ، به می خاطر کلمات عامیانه، اصطلاحاتی که مردم در محاوره روزمره خود استعمال میکنن صوفی اشقری در کلام خود استعمال میکرد. ما یکی دو بیت براتون میخونم با عنوان مثال ببینید که چقدر یادم سبک سلیس و روان داره. بی گفتگو با کلبم ای آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا، در زندگی نیامدی روزی با پرسشم، مردم کنون با فاتحه بهر خدا بیا. اشقری در تمام گونه های شعر در مثنوی هم و در قصیده و در غزل تبازمویی کرده، اما بیشترین اشعار از یاره قصایدشان تشکیل می تمرای غزلیاتشان.
اطلاق اصطلاح صوفی به افراد خاص صورت می گیره. این صفت تصوفی را اشقری با چی خصیصه کسب کرده و پیرو چی طریقه بوده؟
صوفی اشعری در اشعارش رگه ها و اندیشه های صوفیانه و عارفانه بسیار زیاد انعکاس یافته. طور مثال یک جای صوفی خودش میگه که دلم را میل بر روحانیان است، پسندم مردم دنیا نگردد، بر روحانیان و به متصوفین علاقمندی زیاد داشته، نشست و برخاست زیاد امرای متصوفین داشته، به خانقه ها یقین کامل دارم که گاه و بیگاه میرفته در حلقه های صوفیانه اشتراک میکده. مثلا جای میگه خود صوفی اشعری که گر در این دنیای دون میداشتم تاج و نگین، پیرو رفتار ابراهیم ادهم می شدم، که یکی از عرفای بزرگ بلخ می باشد. به این خاطر رگه های عارفانه در شعری زیاد است، اما بنده تا آنجایی که تحقیق کردیم صوفی اشعری را با پیرو کدام مکتب ما یافتن نتانستیم. صوفی اشعری مشخصا نزد کدام